بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون برادر سرایی عزیز که تشریف آوردین. خب ما این صحبت رو داریم به مناسبت روز 23 مهر ماه که مصادف است با 15 اکتبر به عنوان روز ایمنی عصای سفید در خدمتون هستیم، که به هر حال روزیه که شناخته میشه به عنوان زمانی برای دیده شدن بیش از پیش افراد دارای معلولیت نابینایی، و در این تاریخ به هر حال دستگاه‌های مختلف هم سعی میکنن که به وظایفشون بیشتر آشنا باشن و گوشزد بکنن، مطالبه گری بکنن از جامعه، برای اینکه افراد دارای اختلال نابینایی به عنوان گروهی از افراد دارای معلولیت که باید حقشون داده بشه، باید در رسمیت شناخته بشن، باید در جامعه دیده بشن و بتونن یک زندگی توأم با منزلت اجتماعی رو در سطح جامعه و در درون خانواده انشالله بتونن تجربه بکنن با مشارکت اجتماعی که میتونن در سطح جامعه داشته باشن. بنابراین من فرصت رو مغتنم میشمارم در این زمینه. در حال حاضر در سطح کشور حدود 1,500,000 نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، که از این میزان حدود 13% اونها رو افراد دارای معلولیت بینایی تشکیل میدن، حدود 203,000 نفر در سطح کشور که با معلولیت های مختلف خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید هستند، که تقریبا حدود 130,000 نفر از این عزیزان رو آقایون و حدود 73,000 نفرشون رو خانوم ها تشکیل میدن. سازمان بهزیستی بر اساس اصل 44 قانون اساسی اجرای بسیاری از فعالیت های خودش رو واگذار کرده به مؤسسات غیر دولتی و خیریه ها، و میباید سازمان بهزیستی بپردازه به موضوع مطالبه گری، بپردازه به موضوع سیاست گذاری، بپردازه به موضوع برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح فعالیت های مختلفی که در حال انجام هست. خب همونجور که میدونید دو تا کلید واژه در سازمان بهزیستی از سالهای دور بهش تاکید شده، یکی واژه پیشگیری هست و یکی واژه توانمندسازی. در حوزه پیشگیری تلاش شده که سازمان بهزیستی با برنامه پیشگیری از آمبلیوپی بیاد و کودکان 3 تا 6 ساله رو مورد بررسی قرار بده و اونهایی که دچار عیوب انکساری هستن، مبتلا به استرابیسم هستن، مبتلا به اختلالات مختلف چشمی هستن، مبتلا به تنبلی چشم آمبلیوپی هستن رو شناسایی بکنه و ارجاع بده به مراکز مختلف تخصصی. مثلا در سال 98 3,300,000 نفر از این کودکان در واقع در بین سن 3 تا 6 سال مورد معاینه قرار گرفتن و حدود 190,000 نفر از اینها به مراکز تخصصی ارجاع داده شدن. این در حالی بود که حدود 65,000 نفر از اینها عیوب انکساری داشتن و 19,000 نفرشون مشکل آمبلیوپی داشتن، که خب همین هم کمک میکنه به اینکه بتونیم پیشگیری مناسب رو در این زمینه داشته باشیم. البته در حوزه توانبخشی هم اون موضوع توانمندسازی که خدمتون عرض کردم، همینجور که شما خودتونم بهش اشاره کردین، آموزش های لازم به افراد دارای اختلال کم بینایی و نابینایی میبایستی که داده بشه و زمینه فراهم بشه که بتونن یک زندگی مستقل توأم با منزلت اجتماعی و مشارکت اجتماعی رو در سطح جامعه بتونن این عزیزان تجربه بکنن. البته کاستی ها زیاد هست، مشکلات زیاد هست، امکانات بسیار کم هست متاسفانه در برخی از موارد، و امید این داریم که انشالله سازمان با بهره‌گیری از تجارب 40 ساله خودش و با تکیه بر دانش کارشناسان و مهارت کارشناسان عزیز و با بهره‌گیری از خود عزیزان افراد جامعه نابینایان و کم بینایان کشور و با کمک مؤسسات غیر دولتی و عزیزان خیرین انشالله بتونه گام‌های بلندی رو برداره. الان تقریبا مراکز مختلفی در حوزه توانبخشی برای حرفه آموزی و پیش حرفه‌ای در حوزه توانبخشی مراکز روزانه فعال هستند که 387 مرکز با ظرفیت اسمی 20,000 نفر در حال حاضر در کشور فعال هست. کارگاه‌های تولیدی حمایتی و پشتیبانی شغلی 148 مرکز رو در کشور داریم با ظرفیت اسمی 6,600 نفر و همچنین مراکز روزانه آموزشی توانخواهان کمبینا و نابینا که 14 مرکز در واقع در سطح کشور فعال هست که بخشی از این عزیزان هم در این مراکز با یارانه‌ای که توسط سازمان بهزیستی از طرف دولت محترم تأمین اعتبار شده در واقع فعالیت‌هاشون رو انجام میدن و سعی شده که شرایطی فراهم بشه که عزیزان دارای معلولیت کمبینایی یا نابینایی بتونن با آموزش‌هایی که می‌بینن و با تجربیاتی که کسب می‌کنن بتونن شرایط بهتری رو در زندگی خودشون تجربه بکنن. البته مهمتر از اینها آموزش‌ها و فرهنگسازی در جامعه هست که افراد نابینا و کمبینا رو به رسمیت بشناسه جامعه و تلاشش رو بکنه که اینها به حقوق خودشون دست پیدا بکنن و خدای نکرده اجحافی در حقشون صورت نگیره و استعدادهاشون بتونه در واقع در سطح جامعه شکوفا بشه، بتونن به فعالیت در این زمینه بپردازن. در ارتباط با بحث تأمین شغل عزیزان دارای معلولیت، خصوصا عزیزانی که دارای مشکلات کم بینایی و نابینایی هستن، هم فعالیت‌های خوبی انجام شده. به عنوان مثال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خیشفرمایان دارای معلولیت در سازمان در حال انجام هست و همچنین وام‌های برای کمک به ایجاد اشتغال برای عزیزان اگر به صورت خیشفرمایی یا کارفرمایی هر فرد دارای معلولیتی که مشغول به کار بشه، این امکان هست که وام 50 میلیون تومانی رو بتونه بهره مند بشه. اگر کارفرمایانی هستن که عزیزان مددجو رو به کار میگیرن، تا سقف 40 نفر رو میتونن این وام رو دریافت بکنن، یعنی مبلغ 2 میلیارد تومان رو، که شرایط خوبی میتونه برای ایجاد اشتغال عزیزان باشه. تأکید شده که موضوع 3% از اشتغال‌های جدید حتما در آزمون‌های استخدامی مورد توجه قرار بگیره. امروز که داریم مصاحبه رو انجام میدیم، روزه سیوم بله شهریور هست و دیروز مهلت ثبت نام برای آزمون استخدامی فراگیر در کشور پایان پذیرفت. ما تأکید کردیم عزیزان دارای معلولیت که حائز شرایط هستن حتما در آزمون شرکت بکنن که انشالله اون سهمیه 3% رو بتونن استفاده بکنن. این سهمیه 3% نشاندار هست و قابلیت استفاده توسط افراد غیر معلول رو نخواهد داشت و افراد دارای معلولیت در این ظرفیت با همدیگه رقابت میکنن و اگر همین ظرفیت احیانا پر نشه و تکمیل نشه توسط افراد دارای معلولیت، این سهمیه باقی میمونه برای نوبت‌های بعدی آزمون‌های استخدامی. البته مهمترین موضوع برای عزیزان دارای معلولیت، خصوصا عزیزانی که دارای مشکلات نابینایی یا کمبینایی هستند، بحث آماده سازی شرایط محیطی به جهت مناسب سازی و همچنین دسترس پذیری افراد دارای معلولیت به شرایط و امکانات مختلف هست. این حق این عزیزان هستش که بتونن از آموزش برخوردار باشن و بتونن از امکانات مختلف فرهنگی، آموزشی، تفریحی استفاده بکنن. ما در 12 جلسه ستاد مناسب سازی کشور که با حضور شهردار محترم تهران هم برگزار شد، گزارش‌های خوبی رو از عزیزان شنیدیم. امیدواریم که اینها توسعه پیدا بکنه و شرایطی رو فراهم بکنه که شرایط مناسبی برای عزیزان باشه. یه مسائلی رو هم بعضن ما می‌بینیم که اینها این مقدار ما رو نگران می‌کنه. من جایی دیدم که استفاده عزیزان دارای مشکلات کمبینایی یا نابینایی از عصای سفید یه مقدار بعضن شنیده میشه که توسط برخی از افراد کمتر شاید بخواد استفاده بشه، که
در واقع مددجان منظورتون؟
بله بله، مددجان عزیز از ترس این که خدای نکرده برچسب یا استیگمایی برای اونها نباشه. خب همونجور که بهتر از من میدونید این عصای سفید دو بعد استفاده داره، یک بعد برای عزیزان داره معلولیت که میتونن ازش بهره بگیرن برای اینکه از مسیرهای مناسبی عبور بکنن و برخورد با موانع نداشته باشن و شرایط بهتری برای تحرک و جابجایی اونها ایجاد بشه، و از طرف دیگه میتونه اطلاع بده به سایر افراد که بتونن اونها رو ببینن و توجه اونها جلب بشه که بتونن شرایط اونها رو درک بکنن و متوجه باشن که فردی که از کنارشون عبور میکنه یا در مقابلشون هست فردی هستش که دچار مشکل کمبینایی یا نابینایی هست، و بتونن شرایط لازم رو برای رعایت شرایط بهتر برای اون فرد رعایت بکنن. مثلا رانندهی که داره در خیابان رانندگی میکنه وقتی که عصای سفید رو میبینه متوجه میشه که در واقع فرد نابینا یا کمبینایی که داره از خیابون عبور میکنه فرد راننده در واقع توجه بیشتری به او خواهد کرد و حقوق او رو بیش از پیش بتونه این که انشالله رعایت بکنه، و موارد مختلفی که من به عنوان مثال این مورد رو عرض کردم. امیدواریم که انشالله این استفاده عزیزان مخدوش نشه و کم نشه. البته در شرایط کرونا یکی از نگرانی های ما هم این بود، با توجه به اینکه عزیزان دارای معلولیت نابینایی یا کمبینایی مجبور به لمس اشیا و وسایل در خیلی از موارد هستند، و این باعث میشه که این عزیزان در خطر بیشتری برای ابتلا خدای نکرده به ویروس کرونا قرار بگیرن که در واقع گریز و گزیری هم از خیلی از این لمس کردن ها برای این عزیزان نیست، که باز توصیه کردن همکاران ما که عزیزانمون از دستکش استفاده بیشتری رو داشته باشن و شرایط بهداشتی رو رعایت بکنن، دستانشون رو به مخاطاتشون دهان چشم تماس ندن و از در واقع مایع ضد عفونی کننده بیش از پیش بتونن استفاده بکنن. اما چیزی که باید من اضافه بکنم به عرایضی که خدمت شما داشتم، یکی از موارد بروز نابینایی موارد نابینایی مادرزادی یا ژنتیکی هست که در برخی از نقاط و مناطق ممکنه تعداد بیشتری با تعداد در واقع بیشتری نسبت به جمعیت ببینیم، که یکی از برنامه‌های خوبی که سازمان دنبال می‌کنه مشاوره ژنتیکی به خانواده ها و افراد و بررسی آزمایش های ژنتیکی به صورت رایگان برای افراد دارای معلولیت هست، که این امکان فراهم هست که شرایط طوری بیان بشه براشون که آیا مشکل اونها ژنتیکی هست یا غیر ژنتیکی، که اگر ژنتیکی هست اقدامات لازم برای پیشگیری از موارد نابینایی ژنتیکی در سایر افراد خانواده یا فرزندان بتونه رعایت بشه که این مشکل انشالله بتونه پیشگیری بشه و به حداقل برسه. اما یکی از مسائلی که عزیزان نابینا یا کمبینا، بیشتر عزیزان کمبینا باهاش مواجه هستن، هزینه های بالای تامین وسایلی مثل عینک یا سایر وسایل لازم برای اونها هست که این افزایش هزینه ها برای اونها فشار میاره. یا عزیزان دارای معلولیت نابینایی که برای استفاده از وسایلی مثل نوت‌تیکر و اینها هزینه های سنگینی رو باید متحمل بشن برای پرداختش، که شرایط رو برای این عزیزان سخت میکنه، که امیدواریم انشالله بتونیم با تامین اعتبار لازم حداقل برای کسانی که نیاز بیشتری به این وسایل و تجهیزات و کمک ها دارن انشالله بتونیم تو این زمینه هم حرکت بکنیم. من سعی کردم که خیلی مختصر مواردی که شما سوالش رو می‌خواستید مطرح بکنید رو زودتر.
بسیار ممنونم از اینکه در واقع روز رو شما خیلی خوب و با یک ریتم قابل توجه اشاره کردین که دیگه من مقدمه‌ای در طرح سوال نداشته باشم راجع به هر کدومشون. من از ابتدا شروع میکنم. آقای دکتر، بحث اون به حضورتون عرض بکنم که برون سپاری مراکز توانبخشی، خب سازمان بهزیستی زمانی که خودش این مراکز رو داشت و خدمات رو ارائه میداد، آموزش‌ها رو ارائه میداد، بالاخره دارای یک پشتوانه علمی بود. منتها وقتی که برون سپاری به مراکز بیرون از سازمان میشه، خب طبیعتاً اون پشتوانه علمی و اون تعهد و مسئولیت کمرنگ به نظر میرسه. در این مورد به خصوص اصلا این که آیا واقعاً افرادی که به قول معروف این افراد باسواد باشن یا تو این زمینه کارشناس باشن برای مدیریت اون مراکز در نظر گرفته شده یا نه صرفا فقط بحث برون سپاری و کوچکسازی مد نظر سازمان بوده؟
طبیعتا اون چیزی که صحیح هست این هست که از توان خیرین و مؤسسات غیر دولتی در اجرای برنامه‌های سازمان در حوزه توانبخشی استفاده بشه. این اگر توأم باشه با مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت سازمان بر فعالیت‌ها، باعث میشه که کیفیت و کمیت ارائه خدمات ارتقا پیدا بکنه. اما اگر این نظارت و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کمرنگ باشه یا دچار ضعف باشه، در میان مدت و دراز مدت باعث افت کیفیت و افت کمیت ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت میشه. بنابراین سازمان بهزیستی انشالله میبایستی که در کنار واگذاری تصدیگری اجرایی خدمات به بخش غیر دولتی بتونه سازوکارهای لازم برای نظارت علمی، تخصصی و دقیق بر فعالیت این مجموعه فراهم بکنه و با سیاست‌گذاری های کلان که این موضوعی که فرمودید در ارتباط با بررسی صلاحیت های لازم این مجموعه ها برای به عهده گرفتن این وظیفه انشالله انجام بشه و با نظارت علمی و تخصصی و فنی بر فعالیت این مجموعه ها موجبات ارتقای کیفیت این فعالیت ها انشالله فراهم میشه.
یعنی الان کارهای بازبینی، ارزیابی، حالا درست‌تر اینجوریه، ارزیابی افرادی که کارشناس هستن تو این زمینه داره انجام میگیره یا توی برنامه‌های آتیه؟
در حال حاضر در سطوح این کار داره انجام میشه، کما اینکه در سنوات گذشته این کار انجام میشده. به هر حال سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی و کارشناسی در امور افراد داره معلولیت هست و تجربه بیش از 40 سال از خدمت رسانی به این عزیزان رو در کوله بار خودش داره. اما بایستی که با استفاده از ابزار روز، با بهره‌گیری از ابزار آیتی و به صورت سیستماتیک انشالله این نظارت ها افزایش پیدا کنه. یکی از چیزهایی که در دستور کار داشتیم بازبینی و اصلاح فرایندهای مختلف خدمت رسانی به عزیزان دارای معلولیت در حوزه‌های مختلف هست که در حوزه معاونت توانبخشی مد نظر بوده و هست، که انشالله با اصلاح برخی از این فرایندها و با دقت نظر در نظارت علمی و فنی بر فعالیت‌های موجود انشاءالله شاهد ارتقا و بهبود کیفیت و کمیت خدمات باشه.
یکی از مواردی که خیلی کمتر مطرح شده به دلیلی که حالا دوستان حداقل در حوزه رسانه بیرون از مجموعه هستن به جهت داشتن اطلاعات کافی و شاید مثلا افرادی که مثل خود ما جز مددجویان هستن و تو رسانه کار میکنن بیشتر تو زمینه موضوعی که الان مطرح میکنم جریان داشته باشن، بحث یک بوروکراسی اداری عجیب غریبیه که دامن مددجوها رو بد جوری گرفته. الان آیه دکتر نمیدونم تا چه اندازه شما استهزار دارین، اگر معلولی کاری نداشته باشه در سازمان بهزیستی، یعنی خدماتی خدمتی نخواد بگیره دریافت بکنه و بعد از چند سال بخواد اقدامی برای دریافت خدمتی انجام بده، بلافاصله با جملاتی شبیه به این مواجه میشه که پرونده شما مختومه است. شما چون چند استدلالشون هم این هست که دوستان چند سالی است که مراجعه نکردید و ما فکر کردیم که خب این قضیه دیگه شما کلن حالا نمیخواید استفاده بکنید، بنابراین پرونده شما مختوم شده. اگر بخواید پروندهتون احیا بشه، باید مدارکی که جهت تشکیل یک پرونده هست رو مجددا ارائه بدید تا پرونده به جریان بیفته. خب آقای دکتر، این قضیه عملا سنگ اندازی اگر هم نگیم، ولی ما موانع زیادی رو ایجاد میکنه در روند اون خدمتی که میخواد فرد معلول دریافت بکنه. نمونش خود من با این موضوع خیلی مواجه بودم که برای دریافت کارت معلولیت اقدام کردم، اون بحث کمیسیون انجام گرفت. اینو خودم رو مثال میزنم که حداقل مصداق دقیق‌تری داشته باشم و بعد دقیقا با همین جملات مواجه شدم. تماس هایی هم که ما با دفتر روزنامه از طرف دوستان داشتیم نابینایان همین صحنه ها رو به شکل مشابه داشتن. واقعا تا چه اندازه اصلا آیا این استدلال استدلال مبنایی و منطقی هست؟ و اگر قرار هستش که سازوکاری براش در نظر گرفته بشه، این سازوکار چیه که دیگه فرد معلول مددجو با این موانع مواجه نشه؟
بله، ببینید با توجه به این که عمل کرده ما تا امروز به این صورت بوده که فردی که دارای معلولیت هست اگر به سازمان بهزیستی مراجعه بکنه، میتونه مراحل مختلف برای این که ایشون به عنوان یکی از مددجویان سازمان بهزیستی تلقی بشه با تشکیل پرونده‌ای که در سازمان میده، در واقع کار شروع بشه و تحت پوشش خدمات سازمان قرار بگیره. اما این نیاز هست که افرادی که به هر دلیل امکان مراجعه به این شکل رو و طی کردن این مراحل بوروکراتیک رو ندارند هم بتونن از خدمات سازمان استفاده بکنن. بنابراین این نیاز حس شد در سازمان که بایستی که به جای اینکه ما بنشینیم تا فرد داره معلولیت به ما مراجعه بکنه و تحت پوشش قرار بگیره، بتونیم امکانی رو فراهم بکنیم که ما در سطح جامعه ورود پیدا بکنیم و افراد داره معلولیت رو شناسایی بکنیم و بتونیم خدمات لازم رو به اونها ارائه بکنیم. از طرف دیگه با توجه به اینکه سیر مراحل لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن در ساختار اداری سازمان به این صورتی که بایستی که افراد به اداره بهزیستی شهرستان خودشون مراجعه بکنن، این دسترسی ها هم محدود بود با توجه به اینکه حدود 350 در واقع واحد یا اداره رو بیشتر ما در شهرستان ها در سراسر کشور نداریم و این دسترسی با توجه به شرایط مشکلی که در ارتباط با بحث مناسب سازی و دسترس پذیری داریم میتونه سوچار مشکل بکنه این حضور رو. بر این اساس مراکز خدمات بهزیستی به عنوان بند چهارم ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مد نظر قرار گرفت. برای این کار فراخوان داده شد در سطح کشور که تمام کسانی که مایل هستند این مراکز رو راه اندازی بکنن بیان و در سامانه سنتر ثبت نام بکنن. یک کرایتریا و مشخصاتی در نظر گرفته شد برای افرادی که حائز شرایط هستند. برای اولین بار به عنوان مرکز غیر دولتی این مراکز تحت عنوان مراکز مثبت زندگی به صورت فراخوان عمومی و این امکان برای همه افراد فراهم شد که بتونن ثبت نام بکنن، که از بین این عزیزان که حدود 11000 نفر بودن، حدود 2500 نفر که حائز شرایط باشن و صلاحیت لازم رو برخوردار باشن و مشخصات لازم برای افرادی که صلاحیت لازم برای این مراکز رو دارن حائز باشن انتخاب میشن و 2500 مرکز خدمات بهزیستی در کشور در محلات مختلف شکل میگیره که
مختص کارمندان خود سازمان یا بیرون از سازمان هم مشمولش میشه؟
نه بله، تمام کسانی که هستن میتونستن بیان و ثبت نام بکنن. 11000 نفر اومدن و از بین اینها 2500 نفر انتخاب شدن و مراحلش طی شد به صورت کاملا قانونی در فضای الکترونیکی و ثبت نام‌ها کاملا در سامانه صورت گرفت و صدور مجوزها هم همچنین به صورت الکترونیکی و در سامانه صورت گرفت که انشالله در روزهای آتی این مراکز افتتاح میشن. اینها بهزیستی‌های کوچکی هستند که در محلات شکل میگیرن و اینها آیتی بیس هستند، بر پایه آیتی کار انجام میشه. برای هر فرد داره ملیت پرونده الکترونیکی شکل میگیره و عرض به حضور شما که مددکاران عزیزی که در این مراکز فعالیت میکنن کمک میکنن که این مراحلی که شما ازش اسم برید و شرایط سختی بود و واقعا هم افراد رو میتونست دچار مشکل بکنه دیگه برطرف بشه، به صورت سیستماتیک، نه به صورت مورد خاص، و در سطح کشور تمام افرادی که داره ملیت هستن به صورت پرونده‌های الکترونیکی فعال رو بتونن داشته باشن. این مراکز به صورت الکترونیکی در فضای وب با هم دیگه در ارتباط هستن، به صورت شبکه هست در سطح کشور و انشالله با فرایند تسهیل شده‌ای که برای تشکیل پرونده کمیسیون پزشکی و توانبخشی در سطح شهرستان تعبیه شده، مراحل به صورت پیپرلس و الکترونیک در فضای شبکه انشالله انجام میشه. امیدواریم که سرعت خوبی رو و دقت خوبی رو بتونه ایجاد بکنه و دسترسی عزیزان دارای معلولیت رو بیش از پیش انشالله بتونه افزایش.
یعنی مددجو دیگه از این به بعد به جای اینکه مراجعه بکنه به شعبه خاص یا به مرکز بهزیستی خاص مربوط به منطقه خودش، باید به این مراکز مثبت زندگی مراجعه بکنه؟
بله، مواردی که نیاز مراجعه داره. تلاش ما این هستش که بسیار از فعالیت‌ها رو بدون مراجعه و به صورت استفاده از فضای آیتی انشالله بتونیم انجام بدیم و حضور رو به حداقل برسونیم. مواردی که الزام بر حضور وجود داره به لحاظ قانونی هم در واقع در این مراکز صورت میگیره. برخی از ارتباطات هم مددکاران مراکز مراجعه میکنن به منازل عزیزان و در این موارد کار در واقع به صورت دو طرفه انجام میشه که امیدواریم شرایط بهتری رو برای خدمت برای مددجو ایجاد بکنه و یک جهشی رو در خدمت در سال جاری انشاءالله مشاهده بشه.
مشخصا منظورم اینه که الان پرونده ای که مددجویان دارن در خود سازمان و در مراکز مختلف این پرونده ها هست، حالا اهم از این که اون عنوان مختومه میاد و
دیگه عنوان مختومه،
یعنی پرونده تازه باید تشکیل بشه؟
نخیر، همون پرونده هایی که هست به صورت الکترونیکی خواهد بود و افراد جدیدی که بخوان مراجعه بکنن به این مراکز مراجعه میکنن، پرونده جدید تشکیل میدن یا مددکاران این مراکز در مراحل بعدی در سطح اون محله مراجعه میکنن، پرونده های جدید میتونن تشکیل بدن. پرونده های قبلی به صورت الکترونیکی در این مراکز خواهد بود و اطلاعات قبلی همه به صورت در واقع شبکه‌ای وجود خواهد داشت.
تکلیف این پرونده‌ای که برون سپاری شده به انجمن‌ها و خودش اصلا سرگردون کرده،
بله،
اون چی میشه؟ یعنی بله، اونم برمیگره تو همین سامانه؟
بله دیگه، یک نوع پرونده خواهیم داشت، پرونده الکترونیکی خواهد بود به صورت شبکه‌ای در اختیار مراکز خدمات بهزیستی به عنوان پلاس زندگی یا به علاوه زندگی یا مثبت زندگی.
یعنی دیگه از اون تشکل ها برگردونده میشه؟
این با فراخوانی که داده شد بسیاری از این تشکل ها مراجعه کردن، در سامانه ثبت نام کردن و به عنوان مرکز خدمات بهزیستی مجوز لازم رو کسب کردن و میتونن که خدمت رسانی انشالله انجام بدن با سازوکارها و امکانات و برنامه‌ریزی های جدید و دستورالعمل های هفتگانه ای که مراکز خدمات بهزیستی دارن و ابلاغ شده. آموزش های لازم پرسنل در حال انجام هست و امیدواریم که انشالله شرایط بهتری برای عزیزان فراهم.
یکی از مواردی که شما خودتون اشاره کردین اتفاقا و کار ما رو راحت کردین بحث تجهیزات هست. ما دو دسته تجهیزات داریم، خب مخصوصا اینجا نابینایان بیشتر مطرح هستن. یکی تجهیزات های تک هست مثل لپتاپ یا همین ماشین پرکینز یا نوتیکر، یکی هم تجهیزات لوتک هست که به هر حال عصا و این تجهیزات اولیه هست. من دو تا سوال مشخصا دارم در این زمینه. یکی بحث توی در واقع تجهیزات لوتک هیچ سازوکار صحیحی وجود نداره. انگار اینکه خب بالاخره عصا به عنوان یک وسیله اولیه یک شهروند نابینا همیشه همراهش هست و خب شاید این ضروری باشه که هر سال از طرف سازمان در اختیارش قرار بگیره، چون بالاخره هر اتفاقی برای این عصا میفته، ماشین از روش رد میشه، نمیدونم آسیب میبینه، و نه تنها این اتفاق نمیفته، اینکه سازمان حتی برای تأمین عصای لازم که دارای استانداردهای بروز باشه با تولید کننده های حتی داخلی وارد مذاکره نمیشه. واقعا چطور میشه که این سامانه، این سازوکار به راه بیفته که حداقل یک شهروند نامینا بدونه که اگر اساش از بین میره به سرعت بتونه تامین اسا بکنه؟
بله، ارتباط با وسایل تمام بخشی یک مدلی رو عزیزانم در مهمه تمام بخشی با همکاری مرکز آیتی و تحول اداری و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت پشتیبانی و منابع انسانی در حال آماده سازی هستن که این امکان رو بتونه برای مددجویان سازمان بهزیستی فراهم بکنه که بتونن به صورت الکترونیک خرید داشته باشن با تامین اعتباری که برای افراد حائز شرایط برای اون وسیله میشه، و اینکه چه وسیله‌ای چه مدت طول عمر مفیدی رو داره و بایستی که اون وسیله در چه زمان و در چه بازه زمانی تمدید بشه و امکان دریافت و خریدش فراهم بشه، سازوکارهاش داره فراهم میشه. امیدواریم که انشاءالله در سال جاری یکی از اولین اقدامات در این زمینه انشاءالله بتونه عزیزان دارای مشکل نابینایی را به عنوان تامین یک حداقل برای وسایل توانبخشی که همون عصای سفید هست و انشاءالله بتونه تامین
بده. یعنی کمک هزینه‌ای در اختیارشون قرار گرفته میشه یا مثلا رصد میشن، بررسی میشن، به چه شکلیه؟
بله، حالا سازوکارهاش رو دارن آماده میکنن. یکی از مسائلی که ما تو این دوره سعی کردیم مد نظر قرار بدیم این هستش که اقدامات رو اول انجام بدیم بعد اعلام بکنیم. یعنی هنوز کاری که انجام نشده ما در واقع اعلام نکنیم تا بعد از این که کار رو انجام دادیم از فعل گذشته استفاده کنیم، بگیم این کار انجام شد و بیشتر پرهیز بکنیم از به کار بردن گزارش های با افعال آینده که این کار رو خواهیم کرد. اما چون شما این سوال رو کردین من مجبور شدم این پاسخ رو بدم، اما جزئیاتش و شرایطش انشالله من خیلی امیدوارم که این برای گروه های مختلف افراد دارای مشکل داره معلولیت انشالله بتونه انجام بشه.
در بحث تجهیزات های تک مثل حالا همین نوت تیکر یا ماشین پرکینز، خب یه اتفاقی که افتاد، اولا انگار حالا چون قبل از تشریف فرمایی شما به سازمان هم وجود داشته، بخشیش به دوره در واقع فعالیت حضرت عالی برمیگرده، بخشش مربوط به اون زمان هست. در تامین تجهیزات های تک چه حالا تولیدات داخلی به نظر میاد این مقاومت های انگار صورت میگیره تو تامین این فناوری ها، و ضمن اینکه الان دو تا اتفاق افتاده، چه تو واردات قطعات تولید اون چیزی که تولید کننده های داخلی دارن و چه خود تجهیزات مثل ماشین پرکینز، خب الان ارز دولتی 4200 که در اختیارشون قرار نگرفته فکر می‌کنم حتی حذف شده، و ارز نیمایی هم همینطور، و حتی اون مالیات 9% هم لحاظ شده برای تولید کنندگان تجهیزات داخلی. پس می‌خوام در واقع شما توضیح بفرمایید هم تو بحث تأمین و خرید این تولیدات و هم ایجاد یک سری گشایش ها مثل برداشتن اون مالیات 9% و اختصاص ارز دولتی برای تأمین قطعات و خود واردات، سازمان چه پیشبینی هایی کرده؟
ببینید، هزینه تمام شده تجهیزات های تکی که شما ازش اسم بردید مقدار بالا هست. بله. و نیاز افراد دارای معلولیت نابینایی هم به این وسایل به صورت یکسان نیست. یعنی با برخی از افراد با توجه به شرایط تحصیلاتشون، با توجه به شرایط شغلی و کاریشون و نیازی که به این وسایل دارن در اولویت هستن و برخی در اولویت بعدی میتونن قرار داشته باشن. البته کمک به تهیه و تامین اینها یکی از برنامه‌هایی هستش که ما مد نظر داریم، اما محدودیت اعتبارات و منابع مالی همیشه مانع اولیه و بزرگی بر سر راه این فعالیت در این زمینه بوده و الان هم با توجه به شرایط سخت اقتصادی و اعتباراتی که درش هستیم، تأمین وسایل کمک توانبخشی های تک مثل نوت تیکر که هر کدومش الان چند میلیون شده؟
الان فکر کنم 37 میلیون تومان باشه.
37 میلیون تقریبا، هولوش 40 میلیون. خب این یه مقدار در واقع میتونه مشکل باشه، اما هدف ما این هستش که بتونیم انشالله شرایط اولیه لازم رو برای عزیزان دارای معلولیت فراهم بکنیم و به اقتضای شرایط شغلی و تحصیلی برای عزیزان انشالله بشه در آینده نزدیک کمک کرد به تأمین اعتبارات لازم برای کمک
درسته.
به تهیه این وسایل توسط این افراد
یا حتی امانی در اختیارشون قرار
بله،
بشه
انشالله بشه که این کار رو فعلا اعتبارات لازم اجازه این کار رو به ما نده.
حتی نمیدونم شما تا چند روز تو جریان یک پویشی هم اتفاق افتاد و ظاهرا شبکه تشکل‌های نابینایان چاوش هم مثل اینکه نامه خطاب خود حضرت عالی نوشتن که به هر حال این یک مساعدت از طرف خود سازمان صورت بگیره برای تسهیل در تامین این تجهیزات، منتها خب بالاخره به قول خودتون هزینه بره دیگه.
بله.
من در حوزه شهریه آقای دکتر، ما توی هفته بهزیستی هم بنده این سوال رو کردم از خدمت شما در کنفرانس خبری که برگزار شد، منتها موضوع پرداخت شهریه همچنان با در واقع بالا پایین و فراز و نشیب مواجهه. تشکیل کارگروه زمانی اتفاق افتاد که در واقع پیگیری بکنه این جریان رو، مقارن شد با آغاز سال تحصیلی، یعنی در واقع همچنان دانشجویانی که شهریه هاشون توی دو ترم گذشته پرداخت نشده بود سرگردان بودن در بحث انتخاب واحد و ثبت نام، و دانشجویان جدید هم حالا به یک شکل مشابهی نمی‌دونن و نمی‌دونن الان چیکار بکنن. این کارگروه خب خیلی دیر اتفاق افتاد و به حضورتون عرض بکنم که این سرگردانی رو ایجاد کرد. از طرفی حتی زمزمه‌هایی شنیده میشه که مثلا اون سیستمی که الان بین سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد اتفاق داره میفته برداشته بشه و مجدداً مبلغ هزینه ها شهریه ها در اختیار خود دانشجو قرار بگیره که خودش بپردازه. در این مورد به خصوص هم من میخواستم شما توضیح بفرمایید.
بله، ببینید هدف ما این هستش که عزیزان دارای معلولیت بتونن ادامه تحصیل بدن و انشالله با یک مشاوره و هدایت تحصیلی علمی شرایطی براشون ایجاد بشه که بتونن توانمند بشن و شرایط شغلی و کاری بهتری رو بیشالله بتونن داشته باشن. بر این اساس طبق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و آیین نامه مصوب هیئت وزیران، افرادی که دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید هستند و به لحاظ درآمد و وضعیت در واقع سطح برخورداری مالی در دهک یک تا هفت در واقع قرار دارند، اینها دولت موظف هستش که هزینه تحصیلی اینها رو بپردازه. بر این اساس ما تمام تلاشمون رو قرار دادیم برای حفظ منزلت و شأن عزیزان دارای معلولیت، بتونیم مبالغ شهریه رو به صورت الکترونیک و متمرکز به دانشگاه مربوطه بپردازیم.
بله.
متاسفانه دانشگاه ها این امکان رو تا امروز نداشتن که بتونن به صورت برخط اطلاعات ثبت نامی مددجویان ما رو که حائز شرایط دریافت مبلغ شهریه هستن رو در اختیار ما قرار بدن و این عامل تأخیر برای این قضیه بوده. آخرین آماری که دانشگاه آزاد در اختیار ما قرار داده مربوط به ثبت نام عزیزان دارای معلولیت در ترم 2 سال تحصیلی 97-98 هست.
ترم بهار در واقع.
ترم بله.
بهار و... سال گذشته البته.
بله و تقریبا برای دو ترم بعد از اون تا کنون هنوز آماری رو در اختیار ما قرار نداده. اما به جهت اینکه ثبت نام عزیزان در دانشگاه دچار مشکل نشه، ما به طور علل حساب انشالله در هفته جاری مبالغی رو در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار خواهیم داد، به حسابش واریز میکنیم به طور متمرکز تا خللی در ثبت نام عزیزان در ترم جاری ایجاد نشه. اگر دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های مختلفی که به صورت غیر دولتی اداره میشن و مبالغی رو بابت شهریه دریافت میکنن بتونن به صورت الکترونیکی و برخط اطلاعات و اسامی و مبالغ شهریه عزیزان مددجو رو در اختیار ما قرار بدن، ما این امکان رو داریم که مبالغ شهریه رو به حساب دانشگاه مربوطه واریز بکنیم به صورت یک جا و الکترونیک. اما اگر این کار رو نتونن انجام بدن و این امکان براشون نباشه، چاره‌ای برای ما باقی نمیمونه تا اینکه بتونیم هرچه سریع‌تر سامانه ای رو ایجاد بکنیم برای اینکه بتونیم مبالغ شهریه رو به طور مستقیم به خود مددجویان پرداخت بکنیم. یک مذاکره ای رو با عزیزانم در دانشگاه آزاد داشتیم، اگر این امکان ظرف یک ماه آینده انشالله فراهم بشه این مشکل رو برطرف میکنه، اگر نه ما سازوکار رو تعبیه خواهیم کرد که مبالغ رو برای ترم‌های آینده به این شکل پرداخت بکنیم. اما طبیعتاً مبالغ دو ترمی که هنوز آمارش رو دانشگاه آزاد در اختیار ما قرار نداده به صورت علل حساب پرداخت میکنیم تا یه هفته جاری و تسویه حسابمون رو با این دانشگاه ها بعد از اینکه کلیه اطلاعات رو به طور کامل در اختیارمون قرار دادن در واقع به حسابشون واریز خواهیم کرد.
یعنی الان دیگه دانشجو خیالشون از این بابت راحت باشه، چه اونایی که بدهی دارن، بدهکار هستن و چه
بله دانشجویانی که بله دانشجویانی که طبق قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حائز شرایط هستن برای اینکه شهریه اونها توسط سازمان بهزیستی پرداخت بشه، هیچ نگرانی نداشته باشن و با خیال راحت این کار رو انجام بدن و با مذاکره‌ای که ما همین هفته با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم انشالله این کار مرتفع میشه و جای هیچ نگرانی وجود نداره و خللی در ثبت نام اونها انجام ایجاد نخواهد شد.
این دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی و شبانه چی آیه دکتر؟ اونها که حتی مشمول دانشگاه آزاد هم نمیشن، باز اینجا یه بالاخره رویه داره، ولی اونجا واقعا اذیت میشن در پرداخت و خیلی وقتا بخاطر اینکه تامین نمیشن دوچار مشکل میشن.
بله ما گریز و گزیری ظاهرا از این نداریم که سامانه ای رو داشته باشیم برای اینکه عزیزان دارای معلولیت که در دانشگاه غیر دولتی ثبت نام میکنن این امکان رو داشته باشن که وارد سامانه بشن، اطلاعاتشون رو آپلود بکنن و بتونیم انشالله به صورت الکترونیکی ما شهریه این عزیزان رو طبق قانون برای کسایی که حائز شرایط هستن پرداخت بکنیم.
به حضور شما عرض بکنم که من دوستا مورد مونده دیگه، وقت شما رو خیلی داریم میگیریم، دیگه شما به حساب اغتنام فرصت بذارید.
خواهش میکنم، سعادتی برای من،
برای بنده بیشتر. و به حضور شما عرض بکنم که آقای دکتر، یک تو بحث در واقع توزیع بسته های حمایتی معیشتی، حالا اولا من میخوام یه مقدار دقیق تر، حالا چون قبلا در مصاحبه مختلف همکاران شما خب بالاخره کلیاتی رو مطرح کردن، معاونت های محترم، ولی حالا میخوام در اصل به یک پاسخ شفافی برسیم که این بسته ها به چه شکلی توزیع میشه، اولویت بندی بر چه اساسی هست. و یک سوال هم در این زمینه من دارم، حالا بعدش بریم سراغ دو تا مبحث دیگه.
خواهش من ولی فکر میکنم که الان به من حس کردنی در دقیقه رو پیش که آقای یعنی بنده خدا نفر بعدی که مراجعه است منتظره.
ما هم خیلی سریع جمعش میکنیم،
وقتش هفت بوده، هفت و بیست دقیقه. اما من در ارتباط با بحث کمک هزینه معیشتی خدمتتون عرض بکنم که کمک هزینه معیشتی که پرداخت میشه طبق ماده 27 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، برای اجرای کامل ماده 27 در سال 99 9800 میلیارد تومان بودجه نیازه که این بیش از 3 برابر بودجه جاری سازمان بهزیستیه و مبلغی که برای کل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده 1300 میلیارد تومان در سال 99 هست.
بله.
مستحضر هستید که قانون جامع افراد دارای معلولیت در سال 83 مصوب شد.
بله.
اما تخصیص اعتبار لازم برای اجرای قانون از سال 98 ایجاد شد که در سال 98 برای اولین بار 1100 میلیارد تومان برای اجرای قانون در نظر گرفته شد.
بله.
و در سال 99 این مبلغ به 1300 میلیارد تومان رسید، در حالی که برآورد دقیق مالی برای اجرای ماده های مختلف قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال 99 30000 میلیارد تومان بودجه نیاز داره و این مبلغ بسیار بسیار ناچیز هست. به عنوان مثال برای اجرای ماده 27 که کمک هزینه معیشتی هست 9800 میلیارد تومان بودجه نیاز بود، در حالی که بر اساس بودجه موجود 280 میلیارد تومان این امکان وجود داره که هزینه بشه در ماده 27. بر این اساس مجبور هستیم که مقدار دایره افراد رو تنگتر ببینیم. کمک هزینه معیشت طبق قانون تعلق میگیره به افرادی که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند و فاقد شغل هستند و درآمدی ندارند. بنابراین این 280 میلیارد تومان رو ما برای 125 هزار خانواری که معلول به سن 18 سال رسیده، شغلی نداره، معلولیت شدید و خیلی شدیده و فاقد درآمد هستند در نظر گرفته شده که هر 3 ماه یک بار مبلغ 360 هزار تومان تا 490 هزار تومان بر اساس بعد خانوار به حساب خانواری که این شرایط رو دارن واریز میشه.
3 ماه یک بار هست،
هر 3 ماه یک بار هست که در سال 99 در فروردین ماه واریز اول صورت گرفت و واریز دوم هم چند روز گذشته در شهریور ماه صورت گرفت که امیدواریم بتونیم تا پایان سال هم با تامین اعتبار لازم و تخصیص لازم این کار رو انجام بدیم. کاملا شفاف هست، بر اساس کد ملی هست، اسامی اشخاص مشخص هست و از جهت فاقد شغل و درآمد بودن هم بر اساس بانک اطلاعات ایرانیان بر اساس دهک درآمدی 1، 2 و 3 هستن این عزیزان که در واقع به صورت سامانه و سیستم آیتی و فناوری این اسامی رو مشخص میکنه و به صورت الکترونیکی هم پرداخت شده.
مرکز رودکی خب با یک سابقه بیش از 40 سال در امر تولید کتاب، حالا خدمات دیگه هم داشت در طول این 40 سال، منتها محور اصلیش تولید کتاب‌های گویا و بریل بود که بالاخره حالا در دوره‌ای به دلایلی به بخش خصوصی واگذار شد و بعد از طی چند سال الان بخش خصوصی هم این کار رو انجام نمیده، یعنی عهده‌دار نشد، برگشت خود به خود سازمان. منتها بحثی که وجود داره این مرکز کلن دیگه متوقف شده فعالیتاش، جست گریخته تولیدی انجام میده ولی به عنوان یک مرکز محور که در خاورمیانه هم همتا نداشت عملا متوقف محسوب میشه. واقعا برای رودکی سازمان آیا فکر کرده؟
برای مرکز رودکی رو ما استان تهران رو مأمور کردیم که در این زمینه پروپوزالی رو بیاره و انشالله بتونیم در سازمان رو تامین اعتبار بکنیم تا های ساماندهی جدیدی برای مرکز رودکی انشالله ایجاد بشه. این رو بعد انشالله پیگیری بکنیم، هم ما پیگیری میکنیم هم شما، که انشالله به شرایط مطلوبی که مد نظر ما و شماست برسیم.
من میخوام یه چیزی در واقع یک نکته بیان بشه در این زمینه. حالا این شاید گفتن نداشته باشه و جالب هم نباشه در حضور شما که بالاخره این مدت مدیریت مجموعه عریض و طویل سازمان رو عهده‌دار شدیم. منتها در گذشته هم با جسارت البته پاسخ‌های مشابه مثلا از طرف معاونت‌ها داده می‌شد، یا ریاست قبلی مثلا گفته می‌شد که آقا ما یه برنامه‌ای تدوین کردیم، این برنامه بالاخره قرار هست انجام بشه، در صورت تامین اعتباری اتفاق می‌خواد بیفته. الان نابینایان عملاً باید به اشخاص بدن کتاب براشون ضبط بکنن و عملاً یک مؤسسه و مرکز محوری مثل رودکی دیگه براشون فاقد کاراییه. واقعا این برنامه به چه شکلی هستش آقای دکتر؟ یعنی بالاخره چی میشه این رودکی؟
عرض کردم خدمتتون دیگه، امیدوارم که انشالله یک سرنوشت درستی پیدا بکنه. من ترجیح میدم بعد از اینکه شد خدمت شما بگم.
یعنی قرار هست
الان نگم،
حتی زمان هم نداره
الان نگم که چه خواهد شد. وقتی که انشالله درست شد به شما بگیم این شد.
یعنی زمانی هم براش تعیین نشده؟
چرا چرا قرار بوده زودتر از اینها در واقع تکلیفش روشن بشه و وضعیت بهبودی پیدا بکنه، که امیدواریم که هرچه سریعتر این کار انجام بشه.
بسیار خوب،
منم پیگیرم.
یعنی ما باید سر همین زمینه دائما با شما در تماس باشیم؟
نه ان شاء الله به نتیجه میرسیم.
اتوماسیون های داخلی سازمان چرا برای کارمندان نابینا آقای دکتر مناسب سازی نشد؟ واقعا
آقای آسیم ها مدیر کار روابطمون پیگیر این قضیه بود. امیدوارم اینم هرچه زودتر به نتیجه برسه و دیگه طولانی تر از این نشه.
ممنونم از شما دکتر. به هر حال عذرخواهی میکنم که خیلی طولانی شد. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما.